الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شنبه 20 آبان 1402 و بحث ما توی فقه در دخالت بشر دوستانه عدلمون رسید به وقاتلو متلا تکون فتنه، و در این خصوص به اون عبارت مرحوم صاحب مسالک مواجه شدیم که قاتلو متلا تکون فتنه رو برای شرک گرفتن و نکاتی هم اجمالا ذیلش گفته شد و اجمالا رسیدیم به این نکته محوری که این تعبیر و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، این یه تعبیری ما ازش کردیم که حالا اون تعبیر قدری جای بحث و صحبت داره. اگر ما خب فرض کردیم فتنه به معنای اون ناامنی و فضای تهدید و دشمنی و این هاست، قرآن هم همین حکومت معذب تاریخی هم همین اینات میکنه، اما یه چیزی که ما اگه به خود این آیه مراجعه کنیم، این آیه با همین چیزی که داره میذارم، با همون چیزی که داره آیه 4 تا عبارت داره، 4 تا کلمه داره که این 4 تا کلمه رو اگر ما بهش توجه کنیم، این آیه یک قضیه حقیقیه جنگیه در همه ادوار و زمان هاست، نه به اسلام کار داره، نه به کفر کار داره، نه به یک قضیه حقیقیه از ناظر به جنگ، که توی جنگ معمولا این اتفاق میفته و سنخ جنگ این گونه هست. آیه میگه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، اول بحث قاتلو بحث قتاله، دوم فتنه است، و یکون دین و لله حالا وسطش فرادش گذر میکنم، بعد فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، اگر اونها ول کردند لا عدوان الا على الظالمین، دشمنی واژه سوم و ظالمین واژه 4، یعنی 4 تا واژه تو این عبارت وجود داره که این 4 تا واژه رو کنار هم بزنیم این قضیه جنگ از توی همین در میاد. آیه از آخر شروع کرده، میگه قتال کنید به خاطر اینکه فتنه رفع بشه. فتنه که ایجاد میشه وقتی که دشمنی باشه. کی دشمنی ایجاد میشه؟ وقتی که ظلمی بشود. این قضیه فارغ از این که به اسلام و کفر و شرک ربط داشته باشه یک قضیه حقیقی است، یعنی اگر ظلم ایجاد بشود، این ظلم به گونه‌ای بشود که نتیجهش بشود دشمنی، اگر این دشمنی عملا به گونه‌ای بشود که وجود این دشمن و دشمنی به یک فتنه و یک شر فراگیر همیشه تبدیل بشود، حالا چیکار کنیم؟ قاتلو تمام، اصلا دیگه ما کاری به کسی دیگه نداریم، اصلا کاری نه به آیه داریم، نه به روایت دیگه داریم، نه به چیز دیگه داریم. خود این آیه میگوید قتال کنید، امر به قتال میکند وقتی که فتنه ایجاد شد. فتنه باید رفع کرد، فتنه یعنی شر دائمی اذیت کننده هویت شخص را درگیر کردنه، این فتنه با درگیر کرد. حالا فتنه که ایجاد میشه اگه یک کسی بیاد دشمنی کنه بهت، میخواد عزتت کنه، میخواد هویتت از بین ببره و به ظلمه، لذا به ظلم به تنهایی قتال نیست، ظلمی که حتی به عداوت هم منجر بشه، عداوت من دون فتنه بازم امر به قتال نیست. ظلم با عداوت اگر به فتنه تبدیل بشه امر به قتال هست. این قضیه هم تو همه جوامع، تو همه موارد وجود داره. میدونی باید قتال کرد، درست هم هست. حالا به اسلام چی کار داره؟ اسلام هم این قاعده کلی رو دارش استفاده میکنه، میگه قاعده کلی که هر کجا هست شما هم در مورد خودتون ازش استفاده کنید، که همه استفاده میکنند، که اگر استفاده کردید کسی به شما خورده هم نخواهد گرفت، خودشون هم این کار رو میکنن. نتیجهش اینه که شما اگه این کار کردید، دین شما باقی میماند، منطق شما باقی میماند، جامعه اسلامی شما باقی میماند. شما اینو بذار برو یک قوم دیگه هم بذار، بگو یه قوم توی دو تا قوم توی جزیره، توی چم دارم، توی جنگل‌های آفریقا مثلا، همین منطق اونجا میتونه اتفاق بیفته که اگر دو تا قبیله اند، اگر ظلم کرده به اینا، دشمنی منجر شده، ایجاد فتنه شده، طرف مقابل میاد میجنگه، نتیجهش کشورش حفظ میشه، قبیلهش حفظ میشه، هویتش حفظ میشه. لذا این آیه در، یعنی با عنایت به خود این تعابیر که و یکون دین و لله، که اون و یکونه یعنی حتی یکونه دیگه، اون غایتشه، غایت که طبیعتا هست. این سنخش سنخ اسلامی نیست، انسانیه. سنخش قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است، برای همه زمان هم قابل تطبیقه. اما در اینجا موردش اینجا اتفاق افتاده، اینجا شعاره گفته است و درست هم هست. پس اصلا ضرورتا ربطی به این نداره که طرف مقابل چون مشرکه مثلا باش مواجه کن، یا حتی حالا اگه وقتی اون مشرکه مثلا با شرکش اذیتت میکنه، حالا تازه اون تازه میشه دفاعی، که تازه بگیم شما حمله کن به دشمن خودت که چون مشرکه بعد مسلمونش کن، اصلا دیبا اون گریه اصلا کاری نداره. حالا یا ارشاد به حکم عقل، یا بنای عقلاست، یا منطق بازگو کردن همون منطق عقلاست. خب ما نمیدونیم شارع اینجور وقتا هم به جهاد میکنه نمیکنه. شارع اگر یه وقتی میگیم شارع میگوید که آقا من بچه مثبتم، کلا جنگ نمیکنه مثلا، حتی به فتنه بشه ما این وسط با صبوری باش تعامل میکنیم، ما باش کنار میگم بنای اوغلا این گونه هست، من قبولش نمیکنم، اوغلا برای خودشون کار انجام میدن. میگه نه، اگر این شد این شد این شد بذارید انجام بدهید. یعنی فقاتلو امر میکند در جایی که میتواند امر نکند. میتونه بگه نه، اگه این اتفاق افتاد شما حالا صبوری کنید، کوتاه بیایید، شما بیت کار فرنگی کنید. میگه نه، اینجا کار فرنگی نیستش که، اصلا بحث شرک و کفر نیست اصلا، که یه امنیت، مقوله امنیتیه، که تو مقوله امنیتی اونا ظلم میکنن، با ظلم باید مواجه ظالمانه کرد، یعنی مواجه با ظالم کرد. عداوت دشمنی همیشه دشمنیه دیگه، با دشمن با دشمن مصابه دشمن مواجه شد. اما تا اینجا یک کار نمیگه حمله کن بزن بکش. نکته سوم، اگر این تبدیل شد به این که یک فتنه دائمی و دردسر و فلان، حالا چیکار کنم؟ آقای اشاره برم؟ میگه برو بکشم؟ میگه بکش. میتونست بگه نکش، میتونست بگه باش مواجه نشو. نه ضرورتا اونا هم بگن اینطوری، نه ممکنه بگویم توی مثلا تو مسیحیت این گونه هست که اگه یه دونه سیلی بزد تو هم سیلی صورت دیگه تو بیار بده و بزن، اشکال نداره. بگن آقا جان مثل گاندی رفتار کن. گاندی چیکار کرد؟ انقدر کتک خورد تو طرف از رو رفت، اصلا انقدر اون مقاومت کردن، مقاومت با صلح، دست به ابزار نمیبریم، دست به شمشیر نمیبریم، دست به خشونت نمیبریم. منطقشون اینطوری بوده، یعنی نوع مبارزهشون اینطوری بوده، خودشو به سختی انداخت تا دشمن رو، اینقدر شد که دشمن از رو رفت. شاید یه چیز شبیه خدا رحمت کنه مرحوم ابو ترابی، یه قدی توی اسارت اینطوری بود، اینقدر بند خود زده، بعد آخرش میگم خیلی ببخشید از این اذیت شدید، اینقدر من مثلا بخاطر خود زدن من اذیت شدید، اون طرف دیگه از رو میره دیگه، اصلا دیگه کاری نمیتونه بکنه. مثلا حالا میخوام بگم بعضی وقتا سنخش اینه که میتواند غیر از این بگوید، میگه نه میگه رفتار کنید. اگه ما ازش اینگونه برداشت کنیم که میشود ازش اینگونه برداشت کرد، دیگه طبیعتا سنخ قضایا از سنخ اسلام و کفر، سنخ حمله به غرض مسلمانی کردن، سنخش اصلا از این سنخش جدا میشه. نمیدونم کسی چنین برداشتی از این آیه کرد یا نکرد، من ندیدم چنین کسی یه چنین تعبیر. نه تو به دلیل عقلی کار نداره که، یعنی میخوام بگم یک آره کار اوغلاییست، اوغلا همه این کار انجام میدن، که اگر این طور باشد اولا و به ذات باید ما ازش اینو بفهمیم. اگر باشه فقط کسی که باید اینو بفهمه باید یک قدری تو بحث نظامی هم یعنی قدری این کاره باشه، در متوجه بشه موضوع رو بشناسه، موضوع جنگ رو بشناسه. اگه کسی موضوع جنگ رو بشناسه با نگاه مراتب جنگ وارد کار میشه، یعنی جنگ از کجا شروع میشه. اما اگه کسی سنخش فقط افتاء باشد و سنخش با روایت کار داشته باشه، نمیدونم شاید به این سلسله ترتبی نرسه، شاید نمیدونم، لذا حداقل من ندیدم کسی این تعبیر رو کرده باشه. به نظرم تعبیر میتونه موجهی باشه، یعنی در قبالش باید کسی وایسه و یک نظری بده یا این نظر قابل قبول نیست. ولی طبق روال این عبارات که مترتب بر هم هم حسن همین گونه داره نشون میده.
اشتباهی ما همون آیه رو فقط ببینیم. آره. شما حداقل حالا تمام آیات در موضوع رو باید ببینید که هیچی.
درسته.
این آیه که مثلا توی مثلا آیه 192 سوره بقره شما حداقل 7 8 آیه باید ببینید.
آره.
تو چیزی متوجه شید. ما قبل از این خیلی واضح می‌بینیم خدا می‌گه و قاتل و فی سبیل الله الذين يقاتلون.
آره.
خب چی میشه اینقدر مجتهد با زمینه، نمی‌دونم، نمی‌خوام تهمت بزنم، ولی ظاهر اینطوری اینقدر با زمینه فکری رفتن سراغ این از اینی که جلو هر کس بذاری بریم که با هر کس که باهات می‌جنگه بجنگ، یه جوری برداشت می‌کنه میگه نه این عنوان مثلا مشکلی، میگه اینا ذاتن با شما میجنگن تا با همشون بجنگ، چه با تو بجنگه چه با نجنگه. یعنی ما تو عبارت معمولی مون اینجوری میفهمیم که با قرآن داریم این کارو میکنیم.
حالا برخی از آیات که وقات رو لذنی وقات رو نکن، اینا خب معلومه که بحث دفاعه، یه جایی دیگه اینا رو نمیگن که
همین رو میگن. آره این همین آیه رو میگن این هر لذنی وقات رو خوب شرط و این چیزا نیست، عنوان مشیره میگه اینا ذاتن ساخته شدن با شما بجنگن، حتی اگه الان باید نمیجنگی مطمئنش بعدا باید میجنگی، پس تو زودتر برو بزنگ.
یه پیش فرضی رو میخوام، نمیخوام میگم حالا میخوام تا اونجا که میتونم حرفش رو توجیه کنم براتون. پیش فرضش اینه که سنخ قتال اسلام و کفر سنخش سنخ دو جبهه معارض دائمیه. حالا یه چیزی من رو گفتم تو بحث غزه و فلسطین، اصلا مسئله غزه و اسرائیل نیست، قصه سر دو جبهه بزرگ تمدنی که اونجا داره خودشو نشون میده.
حالا این درسته، ولی آیا این
معارضه همچنان آقای جنگه؟ حالا اینکه آیا اگه اونا جنگ نکردن تو برو جنگ بکن، یا نه اگر جنگ کردن جنگ بکن، این نکته مهمه دیگه. حالا خیلی وقتا اینا شروع به جنگ نمی کنن چون هنوز احساس تهدید نسبت به تمدن خودشون نمی کنن، احساس نمی کنن این منطق دار اونا رو تحبیه. ما یه وقتایی تو ایران خودمون مرحوم امام خدا رحمت کنه یک مشی داشت، یه رادیو کوچیک دستش بود، روزی یه ساعت پیاده روی میکرد و این رادیو گوش میکرد اونور آبیا چی دارن میکرد، دید کجا دارن میزنن، میرفت همونو درستش میکرد. مثلا یه وقتایی زارن سر خرمشهر گفت آقا باید برید، گفت اونا مثل این گفت منطقه این مهم این، یا مثلا وقتی میخواست بیاد ایران امام سال 57 دید همه میگن امام، اونا میگن امام نباید بیاد، گفت پس معلوم من برم اونجا موثرم، پس من برم. یه وقتایی سنکش از اونا معلوم میشه. من توی برخی از وقتا مثلا سردار سلیمانی رو ما بزرگش نکردیم، اونا بزرگ کردن. اونا همواره گفتن آقا جنرال شمس‌ستاره و جنرال، بعد یواش یواش به هیچ نکاتی مثلا وجود داره. ما نفهمیدیم فتح شقاقی کیه، ما نفهمیدیم که این توی حزب الله یا تو فلان اون کسی که معلوم کی بود که عماد مثلا اینا بعدن تیم عماد مخدی. اون خیلی حواسش جمعه. خیلی برای من عجیبه که، یعنی عجیبه که تمدن مادی با همه قلدریش زمان خودش به مدی سال 57 اتفاق افتاد، همشون اومده برای ایران قیام کردن. ایران چی بود تو جبهه جهانی که یک کشور عادیه، تمام غرب و شرق از فرانسه و انگلیس و شوروی و آمریکا و جز دو تا کشور با ما عملا همراهی کردن، یکیش سوریه بود که عمدتا دعوای با عراق داشت. فکر کنم پاکستان یه قدی با ما حفاظت منافع بود و فکر کنم کره شمالی، آره لیبی هم مثلا، یعنی چیزهای درجه دو سه، یعنی اصلا هیچی. و ما پاش وایسادیم گفتیم آقا ما جنگو میبریم. چون ما تو نگاه بین‌الملل نگاه کنیم میگم چی داره میگن اینا، چی داره فکر میکنن. مثلا همین الان که جنگ غزه است مثلا، نکته میگه اون خیلی حواسش جمع بود که این انقلاب در نهایت اون تمدن غربی رو باش مواجهه جدی میکنه. این پیام خیلی جدیه و منافع اونها رو به خطر میندازه، لذا اومدن جنگ کردن. چون جنگ کرده ما باش مواجه شدیم، یه جنگ ندیدیم که مثلا خود منطقه عربهای خلیج فارس هم همشون حمایت کردن، گفتیم حالا بذار نبینیم، یه قضیه تسامح و تغافل کردیم. اما نسبت به نظام سلطه این کارو نکردیم. ما میخوام میگم با این نگاه وجود دارد، ممکنه دو روز جنگ نکنم، اما اونم میفهمه که این پیام براش دردسر ایجاد میکنه و به هر صورت اون خواهد آمد سراغ ما. حالا آمریکا مدت ها اومد چهرهش رو پنهان کرد، اما الان سر این که قطعنامه بزنن که آتش بس بشه به تو میکنن، یعنی عملا و بمبارم خودش داره میده، حتی رابری میدونی هم خودش داره میکنه. چرا؟ چون اینجا دیگه معلومه که آخر کاره. میخوام میگم اینجور وقتا اونی که عملا هم جنگ نمیکنه، وقتی معرکه شدید بشه میاد جنگ میکنه، چون چاره دیگه نداره برای این کار. شاید این تعابیری که آقای میگن سر جاش اینه که شما به هر صورت سراغ شما خواهند آمد، چون به هر صورت شما یک زمانی توی جزیره العرب دعوای پیامبر با مشرکین مکه است، اما یه قدی صبر کنین تمام جزیره العرب احساس میکنن که این خطر برای شما هم هست، چون فرات را شما میاد. آره لذا میخوام میگم نه نکته هم اینجاست، میخوام میگم آیا آقایون این وسط میگن آیا اون کسی که فتنه هست، یعنی به هر صورت سراغ شما خواهد آمد، سنخ پیام شما به گونه ایست که به هر صورت سراغ شما خواهد آمد، الان میتونی پیش دستانه و پیش گیرانه بری یا نری؟
اونم نه
برای
دفعه
آره دیگه این نکته محوری اینه، همین نکته محوری اینه که اونها، آره نکته محوری اینه که آیا ما در نهایت میریم به خاطر اینکه اونها چون مشرکند یا چون مشرک به هر صورت فتنه ایجاد میکند. حالا ما که نمیتونیم تا فتنه ایجاد نکرد بریم سراغش، که به لحظه تعمیر باید به محض اینکه میداند که اون میاد کی میکشدش، اون ابن ملجم میاد شهیدش میکنه، خود به اول ازش ببره، چون معلوم این کار انجام میده. اما این کار نکرده، میتونه حق دارش این کار اصلا انجام بده. به شما گفتم جان، آره این قصد قبل جنایته، اونا به هر صورت فتنه خواهند کرد، اما تا فتنه نکردن فلان که میگم ما با شما صلح داریم، میگم نه تو با ما خواهید جنگید، میگم آقا من کاری نمیخوام با شما بکنم، ندارم، میگم تو به حضرت خواهید با من جنگید، منم میدونم به حضرت باش درگیرم، اما کجا؟ پنج تا مرحله بعد. تو پنج تا مرحله بعد من به حضرت میدونم اون به من مثلا مالمو نخواهد داد. همون اول آقا پوله رو بده، میگه نمیدم. اول باش نزد میکنم نمیشه، چند تا رفیق میبرم نمیشه، بعد نمیتونم شکایت میکنم نمیشه، بعد زندان میره نمیشه، آخرش میخوام برم پدرش در بیارم. بعد میگم همون اول آقا میدی یا نمیدی بکشمش. میگه چرا؟ چون میگم من که نمیذارم، من که میدونم آخرش نمیخوای بدی. یا آقا نشده چی که خبری نیستش که. نکته اینجاست که ما در یک نگاه تمدنی به هر صورت با اینا مواجه خواهیم شد. ولن ترضا عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. این طبیعیه. حالا ما بریم اونها رو بکشیم و از بین ببریم تا اینکه اونها بیان مسلمون بشن تا فتنه از بین بره، یا نه خود به خود اسلام توسعه پیدا خواهد کرد و حالا فرایندش به اینه که یا اونا گوش خواهند کرد یا اینکه در نهایت اونا فتنه ایجاد خواهد کرد و اون فتنه اینا از بین خواهد رفت، اون یک بحث بعدیه. نه مقاتله، مقاتله دیگه مواجهه نیست، مقاتله اسمش روشه، مقاتله یعنی جنگ نظامی. چون سنخش این اصلا من این، اگه شما بخواید اینو از ظاهرش بردارید و مواجهه رو به مجابهه یعنی دوتا جبهه گیری تعبیر کنید، این قطعا خلاف ظاهره دیگه و خیلی زور میخواد. این اگه من بخوام اینجوری بگم شما میتونید با من بگید آقا شما دارید یه چیزی به نفس تحمیل میکنی که در نمیاد و از نگاه خودت داری این کار انجام میدی. ما الان داریم نگاه ناظر به خود نسل، وزندهی خود نسل، عبارات خود نسل داریم ارزیابی میکنیم. اگه اینجوری که گفتیم درسته، مقاتله فرع فتنه، فتنه فرع دشمنی، دشمنی فرع ظلمه، این طبیعه کاره، هیچ کس این کار نمیتونه بکنه. شما تو هر نه هر ممکنه باشد، نه نه ببین الحرب ناعمه داریم، جنگ نرم داریم، الحرب اقتصادی داریم، الحرب ثقافی داریم، حرب داریم. اون حرب
معونه برخ روایات و آیاتی هست، جنبندی اطلاق تقیید به یک شکلی که بیتن اون فرمایش رو چندرنده درست کردی. این مواجهه
ما نیاز به این نداریم که، ما نیاز به این نداریم، نه تا ما نیاز بهش نداریم. ما توی چهار مرحله‌ای که قبلا فرض کردیم و تفکیک کردیم آیات و روایات و از این جهت، گفتیم یک جهاد داریم، یک قتال داریم، یک قتل داریم، یک حرب داریم. آیاتی که میگوید قتال، بحثش اینه که شما اون قتال میکند جنگ فتنه، تهدید ناامنیه. قتال همه آیات قتال میره سر ناامنی. نه جهاد عامه
به یک معنا قتال میتونه مثلا مساوی با حرب باشه، به یک معنای
خب نداره دیگه، این تحمیل بر نفس دیگه. جهاد میتونیم چه کاری انجام بدیم چون جهاد داریم، جهاد اکبر داریم، جهاد اصغر داریم، جهاد به مال داریم، جهاد به لسان داریم، جهاد به اموال داریم، اینا رو داریم. ما میتونیم از این جهاد رو به غیر عسکری و غیر نظامی تعبیر کنیم، این معنی نداره بر ما. اما قتال یعنی اقامت الحرب به غرض القتل. نه نه نه، این قتال همون حرب عسکریه، جنگ نظامیه، این نمیشه ازش گذر کرد. اما منطقی که ما داریم این درسته، خیلی منطقش ردیفه، منطقش یعنی گیر نداره. ما بخوایم
بیشتر داریم معنا میکنیم جهاد رو من هم نمیگیرم، جهاد یه
چیزی
جهاد
ابتدایی، یعنی خود آقایون جهاد رو هم قتال عسکری ابتدایی فرض میکنن. وقتی میگن جهاد کن یعنی در سال یک بار برو شمشیر علیه کفار بکش با اونا بجنگ، اینی جوری آقایون فرض میکنن. ناظر به نسل
استفاده
فقهای اونجوری این نکته رو من نمیخوام واقعا به فقها نسبت بدم، اینو باید تو متن نسبت تو متن بررسی کرد. اما چون چندین، چون مثلا 200-300 سال شاید جهاد مساوی بود با همین جنگ نظامی، با جنگ پیش دستانه نظامی. چندین قرن اینطوری بود و وقتی میگفتن جهاد این به ذهن میومد. گذر کردن از این چند صد سالی که در بیان نسل بود قدیم مشکل به نظر میاد. این که ما الان داریم خیلی اینها رو تفکیک میکنیم خارج از فضای نسلیم، داریم از بیرون نگاه و قضاوت میکنیم، حتی امروزه داریم با یه نگاه پسینی آره اینجوری داریم نگاه میکنیم که چون امروزه نوع نگاه ما، شاید اگر امروزه مثلا ما تو زمان 200 سال قبل بود از این شاید این حرفا رو نمیتونستیم بزنیم، یعنی برامون آشکار نبود که جنگ ها ملاک هاش ملت ها با هم میجنگیدن اصلا کلا نمیشه، سنخش اینجوری بود. اما امروزه نمیجنگن با هم دیگه، ما با نگاه یعنی زمان دو تا کشور زورش میرسید میجنگید، هیچ قانونی هم برای من وجود نداشت. حالا ما مدعیم که اسلام، یه وقتی ما زمان گذشته بودیم میگفتیم، اما الان مدعیم که اسلام دین با زور مسلمان کردن، اسلام دین عقاید، اسلام دین عدم اکراه، اسلام دین، داریم با این نوع نگاه داریم بازخوانی میکنیم که چنین کاری کردن. هرچی الان دارن اشکال میکنن به مسلمان ها که آقا مسلمان رو فلان کردن، با این نگاه ما یک دونش وارد نیست، یعنی یک دونه از این اشکالاتی که برای ما وارد میکنن که جهاد مستلزم همه ی خشونت و فلان دخالته، هیچ کدومش وارد نیست. ضمن این که ما از اصول خودمون عقب نکشیدیم، دوتاش مهمه. یه وقتی آدم میخواد توجیه کنه کار خوب بگه خب چون اونا اینجوری گفتن ما توجیه کنیم که اشکال رو بر وارد نباشه، میخوام وارد بشه اصلا، اوکی معنی میخوام اشکال اونا ملاک بر ما نیست که اونا اشکال میکنن یا نمیکنن، که مهم میشه که ما منطق خودمون میخوام بزنیم. این منطق موجب میشه ما بر اساس حرف اونا داریم حرف رو جهاد رو بازخوانی میکنیم، رو حرف خودمون وایسیم، یک قدم هم تا عقب نریم. یعنی جهاد ابتدایی حتما، بذل الجهد حتما، توسعه اسلام در همه جوامع حتما، به هر وسیله هم که شد. اما که دشمن مواجهه کرد وامیستیم، جنگ کرد جنگ میکنیم، ثقافی ثقافی، عسکری عسکری، نمیدونم به هر که، یعنی این نوع ورود و خروج به نسل. ما نه به آیات چیزی رو میخوایم تحمیل کنیم، نه میخوایم توجیه کنیم آیات رو بر اساس جامعه امروز، نه میخوایم از ارزش‌های خودمونم کوتاه بیایم. مثلا این مسائلی که امروز بر ما هست ما رو وادار میکند یک نگاه جامعی به نسل داشته باشیم. نمیخوایم قتال رو هر مواجهه‌ای تفسیر کنیم که بگیم حالا اینا خیلی بچه مثبتن، خیلی مثلا صلح طلبن، نه اینم نیست. ما تو جنگ 8 ساله با افتخار جنگیدیم، با افتخار رفتیم تفنگ دست گرفتیم چون دشمن اومد، و با افتخار بعدش اومدیم داریم الان تو حوزه خودمون کار فرنگی میکنیم، اونم کارمون با هیچ منافاتی با هم نداره. دشمن حمله کنه حمله میکنه، دشمن اینجا حمله کنه اینجا حمله میکنه. یعنی چی؟ ببین اینا یه نکته بحث استراتژی جنگ. توی استراتژی جنگ الان من قبل از اینکه درس شروع کنم اونجا عرض کردم دیگه، شما استراتژی جنگ به گونه ایست که شما اگر ورود نکنی در نهایت به نفعت میشه. ببین بعضی وقت آدم خیلی بهش فشار میاد، خیلی اذیت میشه. من یه وقتی یه بنده خدا یادمه که وامی والدین ما گرفته بودن برای خونه، وی بنده خدا سرشون حقوقی گذاشت و فلان و پول نداد، و بعد اینا رفتن سراغش رو که بدن، اون بنده خدا نداد تا رسید به اینکه خونه رو بخواد ازشون بگیرن، و بعد خیلی کار سخت شد براشون. من این یادم هیچ وقت نمیره، مادرم گفت خدا مثلا نمیبینه ما رو، خدا نمیشنوه، خدا این آدم. گفتم مادر جان همین که میگی درسته، اما اون آدم یه جا به ما اذیت کرد، به 10 نفر دیگه هم اذیت کرد. گفتم اون آدم الان کجاست؟ یک، الان تو زندانه. دو، اون آدم الان سکته کرده. ما کجاییم؟ تو خونمون نشستیم. ما کجاییم؟ سر و ساعت و سلامتیم. خب کی داره اذیت میشه؟ اون. یه نگاه کلان که نگاه کنیم او توی چاهه، میگم بعضی وقتا استراتژی به گونه ای است که شما فکر میکنید که الان باید این کار انجام بدی، اما انگار به نظر میاد باید الان صبوری کنی، انگار به نظر میاد الان نباید ورود کنی، چون اگر ورود نکنی جنگو بردی، اگر ورود کنی جنگو نمیبری. این استراتژی جنگه. این که بگیم حرف مرد یکیه، الا ولابد وقتی شما بریم حمله کنیم، نه چون چیزی ما نداریم که الا ولابد ببین امر معروف نهی از منکر دیگه. شما میدونی الان این طرف منکر بیانه، اما اگه بگی طرف لجوجتر میشه چیکار میکنی؟ میگی نه. یه بعضی وقتا اینم استراتژیه دیگه، اگه الان بگی بدتر میکنه. بچت الان تو لجه، الان اگه بگی مثلا برو نماز بخون، دیگه کلا نماز رو بل میکنه، میگه خیلی پسر نمیخواد نماز صبح مثلا فرض کن که زیاد اصرار کنه، دیگه اصلا نماز رو بل میکنه، میگه اشکال نداره پسر نماز صبح بخون اصلا بلش کن تا عقلش سر جاش بیاد. ولی اینکه فشار میاد برای جامعه بشری، نه فقط برای ما، اما یک منطق استراتژی داره. حالا ایناش به یک کنار که حالا انسان اینقدر میفهمه، اما اینقدری که لااقل من فارغ از آقا که حالا رهبر ولیه، اینو همش سر جا خودش، من به استراتژیش ایمان دارم. یعنی خیلی وقتا ما توی این فتنه 1400-401 خیلی به سخت مواد به خیلی ها، به ما که حالا ما بدون اسلحه اون با اسلحه آخه چه وضعی، کاری نمی کنیم، ملت داره میانی که آخه یه کاری، اما نشون میده همون انگار منطق درستی بود که تمام عالم وایسادن اومدن اینا رو بیارن سر خط، با همین سماحت و سهولت و با همین ها اینا از بین رفتن که اگر با سلام میخواستن از بین برن کار برعکستر میشد، کار دقیقا خلافش از روش در میومد. ضرورتا این گونه نیست که حالا وقتی به ما فشار میاد حتما با همونجا بریم و اقدامون رو خالی کنیم تو دشمن رو از بین ببریم. بعضی وقتا باید صبوری کرد. نمیخوام بگم حرف درستیه، اما امام حسین به همین غرض چه بسا رفت که به شهادت برسد که در عالم یک صدایی بلند بشه و این صدا از بین نمیره دیگه. جز با این صدا این مسیر بر نمیگشت. ان الله شاء ان یرا قتیلا، شاید به همین یه جوریه که جز به این منطق اون چیزی که شروع شده بود از بین نمی رفت. میگم یه وقتی باید به نوع نگاه فراتری و منطقه جنگ رو فراتر نگاه کنیم آدم یه قدری، ولی طبق روال شاید جمهوری اسلامی باید اقدام میکرد، شاید مثلا میرفت، اما نگاه کلانش قطعا این گونه است که آمریکا از منطقه یواشاش باید بره. اگه آمریکا از منطقه بره، اسرائیل خود باید منطقه باید بره. یعنی اگه این بره اون دیگه خواهد رفت. این دیگه نگاه کلانتر دیگه، وقتی ما گذشتی ازش موزیج متنی هم نخوندیم از بحثی نمولا نکردیم، باشه برای بعد. صلی الله علیه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.